به این سمت بره که داره میره اصولاً، که در حقیقت الگوهای کسب درآمدش و الگوهای چرخش اقتصادیش الگوهایی است بر مبنای دیگری. ارزش از شکل سنتی خودش، از محصول فیزیکال که قبلا بود و ارزشمند بود، داره خارج میشه و به سمت دیگه ای میره و جامعه هم باید این نگاهش درش شکل بگیره که اونها ارزش ها چیزهای دیگه و از اون میتونه کسب درآمد بکنه.
تاکیدش رو هم خلقیه. از معمولا تو این فضا از واژه معمولا از پسمانده سی او و کراد استفاده، مثلا رو بحث مالی میگیم جمع سپاری مالی، برندسازی مشارکه، کوبرندینگ، نمیدونم
که در واقع در نهایت بیاد بشه اون بیگ دیتاهه که بشه روش یه برنامه‌ریزی رو انجام داد و بشه ازش بهره برد. آقای خرمشهری، یه نکته‌ای که حالا الان رسیدیم واقعا به این موضوع، این بحث داده‌های بزرگ و اصطلاحاً بیگ دیتاها مواردی هستن که صنایع و شاید کسب و کارهایی که روی بستر دیجیتال شکل می‌گیرن براشون بسیار اهمیت داره که بتونن از این اطلاعات درست استفاده بکنن برای کسب درآمد. یعنی همونطور که آقای هیدری اشاره کردن، یه جورایی راه کسب درآمد ما هم داره تغییر میکنه. یعنی اون کسب و کار سنتی و باز همونطور که میگم به درستی اشاره کردن، بحث به صورت فیزیکی فروختن کالا و اینها داره یه تغییراتی میکنه و ما داره یک بازارهای جدید، یک تکنولوژیهای جدیدی که بازارهای جدید رو برای ما خلق میکنه هم به وجود میاد. مطمئنن دولت و دولت‌ها، حالا ما منظورمون بسته توی این بسترون بدنه در واقع حاکمیتی اقتصادی است، اگر اطلاعات درست رو در اختیار ما قرار ندهند، ما عملا نمیتونیم کار درست رو انجام بدیم و عملا شاید با یه اطلاعات نادرست میاییم یک اقتصاد نادرست رو هم رقم میزنیم و در اشل خودمون یه دفعه اون اشل بزرگ که میکنیم به تمام جامعه و بنا به فرمایش های دکتر امینی، ما اصلا باید موضوع رو فراملی نگاه کنیم، صادراتی نگاه کنیم و همه اینجا رو، همه این مسائل رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنید که دولت به اون مواردی که باید عمل بکنه به عنوان اون حاکمیت برای بسترسازی این اتفاقات، به کدامین یک از این موارد به درستی عمل کرده که ما مثال بزنیم و بگیم بقیه بدنه هم بیاد به این سمت برود و از این موضوع بتونه استفاده بکنه برای اینکه ما یه مقدار راهمون کوتاه‌تر بشه، مسیرمون کوتاه‌تر بشه؟
خیلی نکات باریک و دقیقیه. من خوشحالم که آخر بحث به رگولیشن و بحث حکمرانی دادم رسیدیم. بسیار بحث جذاب و مهمیه. من دو تا نکته هست که قبل از اینکه وارد این بحث بشم، حیفم اومد نگم، یادداشت برمی‌داشتم دوستان که صحبت
همه کردن. دوستان ماشاءالله اینجوریه دیگه، اول اون چیزی که مد نظره میگین بعد من یادم میره من دیگه. ولی من یادم میمونه.
من قول میدم بحث حکمرانی داده رو بگم.
دیتا زود رد شد.
نه من میخوام زمان رو کنترل بکنم برای اینکه بتونیم در نهایت برسیم که حداقل شنوندگانمون و خود ما که اینجا نشستیم این بحث رو کردیم آخر راضی باشیم از حرفایی که زدیم رفتیم بیرون.
من حیفم میاد دو تا نکته رو اشاره نکنم. یکی این که در بحث حکمرانی تکلیف ما با دو مقوله خودکفایی و تحریم باید معلوم بشه. ببینید، نمیشه یک کشوری 40 سال تحریم باشه. ما میدونید در هیچ کدوم از صنایعمون 41 سال تحریم نبودیم. یعنی نفت و گاز یه مقاطعی تحریم شل بوده، صفر بوده، دوستان بودن نبودن، صاحبان تکنولوژی. فناوری اطلاعات تنها رشته‌ای هست که ما از اول انقلاب تا به امروز گوگل تو ایران نبوده، مایکروسافت نبوده، اچ پی نبوده، به کمک دوستان سخت افزاری هم اگر تهیه شده از بازاری اومده، خود اون اونر تکنولوژی وجود نداشت. از زحمات به اصطلاح کنشگران فناوری اطلاعات نمیخوام بگذرم، ولی مقوله تحریم واقعا 41 ساله که خرخره صنعت دیجیتال ما، اون هسته اولیه که باید میشکفت و شکوفا میشد، ما با دشواری تلکاممون، بعضن صنعت بانکداریمون، بعضن تلاش کردن جور آیتی رو کشیدن.
در واقع خلاصهشون آیسیتیه دیگه.
خلاصهشون آیسیتی ما رو زمین نمونده. اما حواسمون یک به تحریم باشه. دو، هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید تمام لایه‌های مختلف از انتقال تا سرویس رو خودش بسازه. ما بعضن مجبوریم از لایه‌های پایین فناوری تا لایه‌های بالای ولیو چین یا زنجیره ارزش خودمون داشته باشیم، یعنی یک زنجیره طولانی از سخت افزار، نرم افزار، میدلورها تا از منظر تکنولوژی. همه اینها منتج به گران شدن فناوری میشه، حواسمون بهش باشه. و مدام ما داریم هزینه خطا کرده یک محصولی رو میدیم که برای تولیدش هم امکان گسترش فروش میلیاردی نداریم. یعنی اگر هواوی برای چین تولید میکنه، یک بازار 1 میلیاردی رو داره، ما برای یک بازار 80 میلیونی مجبوریم هزینه های آرندی بسیار بالایی رو بدیم. پس دو بحث رو فراموش نکنیم، یکی تحریم های ظالمانه و دیگری بحث مقوله خودکفایی رو. اما بحث رگولیشن، شما سوال کردید آیا واقعا تو این 40 سال دولت رگولیشن مناسبی هم انجام داده تو زمینه داده؟ ببینید، مهمترین کانسپتی که دولت‌ها در دولت دهم و یازدهم تغییر جدی باید بکنن یا دارن میکنن، شایسته است بکنن، تغییر از آقا بالا سر، تغییر از حاجی پولداری که نفت میفروشه دلار میاره تو، به کسی که حواسش به سیاست گذاری و نگهداری از زمین بازیه. این تغییر رو دولت‌های ما با دولت‌های دوره دهم و یازدهممون دارن انجام میدن. مثال من برای شما بزنم، ما 100 سال راهداری تو کشور داشتیم، به جز اون 2000-3000 سالی که از زمان کوروش و از زمان به اصطلاح جاده ابریشم و قبل‌تر، ما راهداری نوینمون 100 سال بوده. الان سوال جدی که در خود وزارت راه وجود داره اینه که داده‌های منتج از جاده‌ها رو چه کسی باید نگهداری کنه؟ از یه ور نیروی انتظامی میگه مسئولش منم، از یه ور نیروهای راهداری میگن مسئولش منم، از یه ور وزارت بازرگانی میگه چون ماشین‌هایی که رد میشه متولی بارش منم. من میخوام بگم در دوره اخیر هم افتتاح صد گرون شده، دولت‌ها علاقه زیادی به افتتاح سامانه‌ها دارن. چرا؟ برای اینکه میخوان مالکیت خودشون رو به وسیله اون سامانه‌ها اینفورس کنن، بقبولونن به جامعه. شما پرسیدید مثال خوب هم داره؟ بله، مثال خوب هم داره، مثال ضعیف هم داره. هر جا دولت دست از تولا و اینکه کلش واسماس، همه چیز زیر مجموعه دولت برداشته، تبدیل شده به رگولاتور، بخش خصوصی رو دعوت کرده به سرمایه گذاری و ایفای نقش، موفق بودیم. هر جا که نه، خودش 0 تا 100 عهده‌دار شده. مثالایی هم میتونیم الان بحث کنیم.
الان ببینید یه نکته‌ای که
بس سرمایه‌گذاری تضمین
کرده، یه نکته‌ای که وجود داره دقیقاً همینه. ببینید اصلا خب دولت‌ها وظیفه‌شون این هستش که اون مباحث رو ببرن به سمت اینی که اون حالت رگولاتوری رو داشته باشن، یک نظارتی باشه، یک سیاست‌گذاری باشه، بخش خصوصی بیاد تو اون بستر کارش رو انجام بده و همراهی بکنن بخش خصوصی رو برای اینکه کار انجام بشه. بخش‌های خصوصی و حالا بحث‌های اتفاقاتی هم تو بخش‌های عمومی غیر دولتی می‌افته. عملاً یعنی اینکه به خاطر دولت خودش مستقیم وارد این مسائل نشود. اما متاسفانه یه موقعهایی همین اتفاقی که شما بهش اشاره کردید وجود داره، یعنی دولت خودش به عنوان رقیب اون بخش قرار میگیره تو حوزه‌ای که میخواد وارد بشه و عملا وقتی این تغییرات به وجود بیاد و نگاه‌های دیجیتالی اتفاقا شکل بگیره، در نهایت حالا اون سازمان و وزارتخونه هم که شما نام بردید میاد نگاه میکنه که این اطلاعات رو به صورت کلی وقتی دارد به عنوان متولیش منتشر بکنه و در اختیار اون افراد ذی‌نفع بذاره و از همون اون میتونه کسب درآمد خودش رو بکنه. به عنوان یک متولی ما میگیم آمار نداریم، آمار نه به عنوان آمار حالا کلا چند نفر هستیم، ما یه طرح آمایش سرزمین داریم که متاسفانه مجلس محترمم مرکز پژوهش‌ها هم بسیاری به روش‌های اجرایش ایراد گرفتن و اینها از سالیان قبل مونده و داره نمیدونم واقعا الان روش کار میشه نمیشه. اگه واقعا اینا در میآمد، اینا یه اتفاقاتی بود که شاید این موارد اطلاعات داده‌های بزرگ بیگ دیتا ها میومد یکی از شاخه‌هاش قرار می‌گرفت که در نهایت بتونه به صنایع مختلف یک خروجی رو بده و بر اساس اون بشه برنامه‌ریزی کرد که آیا من در این استان این کارخونه رو بنازم درست هست یا نیست که بتونم به نتیجه برسم. خیلی ممنونم از شما. من فقط خواهشم این هستش یه مقدار بتونیم کوتاه کوتاه برسیم به این که موضوع رو یه جنبندی داشته باشیم. آی دکتر امینی، ما اقتصاد دیجیتالمون، من می‌خواستم وارد این نکته رو فقط در تو فرمایش شما اشاره بکنم که ما تو حوزه بحث دیجیتال شدن و بحث سخت افزاری مطمئناً چون تکنولوژی‌های های تک وجود داره و ما تقریباً هر دو ماه و سه ماه داریم یه اتفاق جدیدی رو می‌بینیم، حتماً تو اون موارد بحث تولید 100% نداریم، ولی تولیدمون به حال تا یه حداقلی باید برسه که بتونیم شکوفا بشیم و شکل کارمون هم جوری نباشه که جهش از تولید بکنیم به جایی که جهش به تولید رو بکنیم. این خودش نکته مهمیه. آقای دکتر امینی، من خواهشم اینه که جنبندی بفرمایید برای اینکه بتونیم توی حداقل دو سری گفتگو با دوستان این موضوع رو جنبندیش رو داشته باشیم که اقتصاد دیجیتال موضوعی هستش که امروز ما در موردش صحبت کردیم و موارد مختلفی باز شد. از تعریفش که اینقدر جذاب و زیبا بود که همه دوستان بهش اشاره کردن، واقعا شاخه‌های مختلفی رو برای ما باز کرد و ضمن اینی که مطمئنا در یک برنامه نمیشه همه موارد رو بررسی کرد و بهش رسید. فقط فکر میکنید برای اینکه میخوایم جنبندی کنیم، اگه به جاهای اشاره نکردیم نکات رو هم خیلی خلاصه بفرمایید.
جناب مسعود، من از انتهای صحبت های خرمشاهی برای جنبندی استفاده میکنم. بپذیریم اولی که ما اگر قرار در عصر دیجیتال زندگی بکنیم، پارادایم اقتصادی مناسب با این متناسب با این اصلاً اقتصاد دیجیتال. اقتصاد دیجیتال هم صرفاً اقتصاد فناوری یا صرفاً اقتصاد مجازی نیست. یعنی ابعاد فیزیکی هم توش هست. مثال بحث صنعت 4 که تو صحبت‌های جواب مردی هم. این یه نکته. نکته بعدی اینه که این اقتضاعات خودشو داره. تو این عصر نیکن. یکی اقتضاعاتش اینه که نوآوری در عصر دیجیتال حالت انفجاری پیدا می‌کنه. بر مبنای فناوری، بلخص فناوری که وابسته به دیتا. شما نگاه کنید روسیه، چین، امریکا، هر سه تا تصریح میکنن و مدیران عالیشون هم تصریح میکنن که قدرت آینده در دست کسیه و کشوری مسلط بر جهانه که مسلط بر هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی هم یادگیری مبتنی بر داده هاست. این نکته. نکته بعدی که اقتضاعات پرداختن به پارادایم اقتصاد دیجیتال پذیرفتن رگولاتوری میان صنعتیه. یعنی الان شما مثلا فرض کنید الان بانک ها و اپراتورهای مخابراتی اینا به من میگن الان رقیب همن یا شریک همن. خب ما الان با پدیده به نام تلکو بانک مواجهیم. اصلا فضای صنایع رفته به سمت بسته‌بندی خدماتشون با هم دیگه، بانک بورس، بانک بیمه، بانک تلکام. پس چه اتفاقی افتاد؟ این فضا فضا کانورجنس شدنه، فضای نزدیک شدن و یک پارچه شدن به همه. نکته بعدی که وقتی شما می تو فضای اقتصاد دیجیتال نمیتونی به حاکمیت دیجیتال هم توجه نکنی، یعنی لازمه که باید سیاست گذاری دیجیتال انجام بدی، لازمه که شما وارد حاکمیت هوش مصنوعی بشی. یعنی از سطح یک موضوع فنی اینجوری بهتری، از سطح هوش مصنوعی، بلاکچین، نمیدونم رایانش ابری، رایانش دریایی،
مسائل واقعی باید برسیم در واقع.
اینا رو از سطح یعنی تکنولوژی و ابزار اینو بپذیری، بیاری تو سطح حاکمیت راجع صحبت. چطور امارات میاد با عالی ترین سطح خودش وزارتخونه هوش مصنوعی رو میده؟ چرا؟ چون به این جنبندی رسیده قدرت آیان تو اینه. پس لازمه که اگه ما وارد رگولاتوری اقتصاد دیجیتال میشویم، رگولاتوری های دیسیپلین هاش رگولاتوری تخصصیش رو انجام بده، رگولاتوری داده، رگولاتوری هوش مصنوعی. و یادم نره که وقتی میگیم مثلا رگولاتوری، مثلا داده، رگولاتوری داده، بعد مشخص کدوم دیسیپلین، دیسیپلین حریم خصوصی، دیسیپلین امنیت ملی، دیسیپلین کیفیت داده، دیسیپلین داده های اصلی و مرجع، کدوم دیسیپلین. ادبیات شفاف کنیم. ما مثلا میگیم رگولاتوری داده، خب رگولاتوری نزدیک 11 تا دیسیپلین داره حداقل. میگیم رگولاتوری هوش مصنوعی، بابا این دوره خودش ما کدوم رو مبنا قرار و این متولیاش فرق میکنه. مگه میشه شما
دکتر مثل همین موضوع میمونه که ما تو بحث فضای مجازی وقتی صحبت میکنیم میایم یه دفعه میبینیم که یک حالا اصطلاحاً حالا یه پلیس فتا و یه دادگاهی براش گذاشتیم و یه قانونی هم داریم 20 سال پیش بوده هنوز به روز نشده و فکر میکنیم همین کفایت میکنه، در صورت اینکه پلیس فتا سر این موضوع بسیار گرفتاره چون قانون نداره و داره یه مسائل رو از یه زاویه دیگه پلیسی نگاه میکنه. دقیقاً موضوع دقیقاً همینه که ما توی تمام بدنه واقعیمون از توی وزارتخونه ها باید برنامه‌ریزی های تخصصی بر اساس اون بحث دیجیتال، حالا به اصطلاح شاید اون موضوعی که قبلا جا افتاده فضای مجازی بوده، ولی تو بستر دیجیتال که یکی از بسترهای عرضه و شکلیش فضای مجازی و بحث اینترنته، بعد اینترنت داخلی است، یعنی این قسمت اون جایگاه باید ایجاد بشود اگر نیست که بسیاری الان دارن البته، و این دیدگاه هم خیلی اصلاح بشه که ما توی حوزه تخصصی خودمون برسیم به همه اون زیرساخت‌هایی که قرار داشته باشیم برای انجام کار.
من یه نکته بگم، ما بس سطح رگولاتوری منفعلانه به سمت رگولاتوری پیش دستانه بریم و به جای اصرار کردن روی مشخص کردن صراحت‌های قانونی بریم سراغ چارچوب‌های رگولاتوری. چارچوب عرض کردیم اینجا شاخص زنده، یعنی هی تو پویاییه، هی افول داره، صعود داره. اینجا دیگه به جای اینکه شما اصرار کنید بند قانون اضافه، بعد فریم ورک معرفی کنی، بعد اونجا چی اهمیت پیدا میکنه بر مبنای این چارچوب رگولاتوری، آنچه که باعث میشه کسب و کارهای دیجیتال باقی بمونن قدرت انطباق و کامپلینسشون با این چارچوبه. عرضم اینه که ما تو بعضی از حوزه ها باید ساختار شکنانه عمل کنیم، یعنی منقطع از گذشته باشیم. ما خب قانون بذاریم سیاست گذاری بکنیم، مثلا آواج بلاکچین هی نگاه میکنیم به گذشته، خب گذشته چی داشتیم، بانک مرکزی چجوری بود، خب تو بعضی موضوع باید منقطع از گذشته باشی و پیش دستانه سیاست گذاری
دقیقاً رو به آینده باشیم. آقای هیدری بفرمایید.
من فکر کنم دوستان همه این نکات رو گفتم، یعنی این که ما متاسفانه در بحث حاکمیتی دچار یک کندی هستیم که خب ماهیت حاکمیت در کشور ما هستش، یا شاید هم حاکمیت در خیلی از کشورهای دنیا، و این کندی رو باید خب طبیعتاً حاکمیت چاره بیاندیشد. اشاره کردن که نگاه به گذشته دیگه واقعا جوابگو نیست در این بحث ها.
حتی من در تمام حوزه منظورم نبوده،
بله،
تو بعض مباحث،
بله، در شما مثلا این به نظرم نکات اصلی بودش که حالا دوستان هم اشاره کردن و من همچنان روی بحث فرهنگی مسئله تاکید زیادی دارم، یعنی اینکه ما شاید واقعا نیاز داریم که آموزش های دقیق تری به جامعه بدیم و روش های آموزشیمون رو
بروز بکنیم،
بروز که اصولا نوآورانه بکنیم، آموزش نوآوری رو به دانش آموزانمون بدیم تا بتونیم که در حقیقت در دراز مدت به این مشکلات فائق بشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای خرمشی بفرمایید.
من اگه بخوام عرایزم رو، خیلی ممنون از صبر و حوصله شنونده ها، واقعا تا این موقع شب بحث جذابی بود، من خودم واقعا بیش از 7-8 صفحه مطلب یادداشت کردم. اگه یک جمله بخوام بگم که نگفتم تا حالا و به شدت به اون جمله علاقه مندم، بحث هوشمندسازی هست. ببینید بعد از 40 سال گام دوم انقلاب به معنای نفوذ تحول در تمامی لایه‌های زندگی مطرح میشه. بحثی رو که من با هوشمندسازی صنایع میگم فرض بکنیم که همه اینا قبول، از فردا صبح میخوایم شروع بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ آیا میتونیم یک شبه از این عقب موندگیمون پله‌ای برای جهش درست بکنیم؟ بحث هوشمندسازی میگوید میتوانیم از مزیت عقب ماندگی خودمون در برخی از حوزه ها صرفه‌جویی مؤثر ایجاد بکنیم برای ساختن مزیت رقابتی های جدید. مثال عرض بکنم، بحث داده مطرح شده، قدرت های فیزیکی، من فکر کنم این تصاویر جنگ های جدید رزم عوض شده، به همون ترتیب نوع حکمرانی هم عوض میشه، نوع سیاست گذاری عوض میشه. یه نکته ویژه‌ای رو مد نظر بگیریم، 40 سال هست که در برخی از صنایع از دنیا عقب موندیم. می توانیم با هوشمند سازی صنایع این عقب موندگیمون رو جبران کنیم. یعنی چی؟ یعنی شرکت های بزرگ ما به عنوان لوکوموتیو های رشد و توسعه کشور، شرکت های کوچک یا استارتاپ ها یا نوآفرینان رو به صورت خوشه به خوشه کنار خودشون داشته باشن. صنایع غذایی، پتروشیمی، نفت و گاز، نانو، بایو، تلکام، فرق نمی کنه. روی مزیت رقابتیمون که نیروی انسانی هوشمند هست فوکوس بکنیم، روی صادرات محور بودنمون، قیمت ارز دو روی سکه، ارز 32,000 تومانی خیلی از چیزا رو که قبلا توجیه صادرات نداشت الان صادرات پذیر میکنه. اگر بخوایم یک بار برای همیشه به اون حجره دو نبش ملی خودمون، اون حجره تمدنی خودمون در سر پل جاده ابریشم برگردیم و صادرات محور بشیم، تحول دیجیتال امکانات کم نظیری بهمون میده که مسیرش از بازسازی صنایعمون میگذره، مسیرش از افزایش یا بالا بردن ظرفیت رگولاتوری تو دولت میگذره. بخش خصوصی با ضعف‌های خودش حاضر هست پول هوشمندسازی مالیات رو بده، بخش خصوصی حاضر هست پول بازسازی دولت رو بده و رگولاتورهای نسل جدیدی رو برای حفاظت از زمین بازی برای کشور خودش هزینه بکنه. از اما با این جمله به پایان میبرم که
حالا ما نشته آخرم دوباره برمیگردیم ازتون میپرسیم،
نگهتش
اینو آخرش بگیم
که جمله خوبه.
آقای دکتر امینی بخوایم که نکته پایانیشون رو بفرمایید. یک دقیقه.
عرض با خدمتون که من معتقدم اقتصاد دیجیتال یک اقتصاد متصله. متصل به چی؟ متصل به شبکه. چه شبکه اینترنت که جناب شبکه مدیریت ناپذیره، چه شبکه های مدیریت پذیر مثل شبکه اپراتور مخابراتی. یک اقتصاد داده وارسازی شده است، یعنی اینکه فعالین اقتصادی و فعالیت های اقتصادی اونجا داده تولید میکنن و داده دریافت میکنن. من معتقدم یکی از بهترین رویکردهای راهبردی برای اقتصاد دیجیتال در ایران رویکرد داده محوره، اقتصاد داده محوره. چرا؟ چون که در اقتصاد داده محور سرمایه انسانی و استعدادهای دیجیتال نقش بسیار پررنگی داره. الان یکی از بیشتر مهاجرت‌های ما متخصصین علوم داده کشور. این نشون میده که بس ما میتونیم حوزه کار
کنیم. خیلی هم مهمه که واقعا باید براش یه برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم. آقای هدری،
من یک کلمه اشاره شد که میخوام اون رو در یک دقیقه پایانیم بگم، رو بحث آمایش سرزمین.
الان شد 40 ثانیه
آمایش بوده و میخوام بگم که کاش که ما بتوانیم که حالا با یک اصطلاح آمایش جهانی رو داشته باشیم، مزیت هامون رو دقیق تر نگاه کنیم و بر مبنای مزیت های فرهنگی ملی تمدنیمون در حقیقت بتوانیم در عرصه اقتصاد جهانی حضور پیدا بکنیم.
مطمئنم همینطور هست. نکته خوبی اشاره کردید، آمایش سرزمین بود، ما آمایش جهانی نیاز داریم برای اینکه بتونیم توسعه اقتصاد هم جهانی نگاه کنیم. حالا همین دیگه میاد توی سکشن ها، حالا بخش مختلف پیدا میکنه. در خدمت
من اون جمله طلاییم عرض کنم در انتهای تحول دیجیتال، هر تحولی مبتنی بر امید هست. من خواهشم این استش که اولا حتما این مباحث ادامه دار باشه. من با برنامه حجره به اصطلاح الفت قدیمی نداشتم، خیلی خوشحالم که رادیو به این برنامه میپردازه. امیدوارم که حفظ امید به عنوان میوه هر تحولی، هم میوهش هم ریشش، برای اینکه به فردای پربار و شکوفای ایران اعتقاد راسخ دارم، حفظ امید رو تأکید مؤکد میکنم. داده، فناوری، تکنولوژی، اینها همه اسامی مختلف حفظ امید و حفظ بقای کشور.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان عزیز، آقای حاطف خرمشاهی رئیس مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، آقای دکتر مصطفی امینی پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، آقای رضا حیدری مدیر عامل یکی از شرکت‌های شتاب دهنده و فعال صنایع خلاق، و آقای دکتر شهاب جامردی که روی خط ارتباطیون بودن، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. بحث خیلی خوبی بود، امیدواریم که بتونیم این مباحث رو در حجره خودتون ادامه بدیم و بتونیم توی حوزه‌های مختلف اقتصادی مباحثی رو از این دست بیشتر داشته باشیم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده برنامه و بنده علی مسعودی، به اتفاق صدابردار محترم، دوستانمون در پخش و هماهنگی و بقیه دوستان. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم برنامه حجره رو با موضوع اقتصاد دیجیتال تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید. اما بشارت باد بر شما اتمام ماه صفر و حلول ماه خوش ربیع الاول، ماه شادمانی و سرور اهل بیت علیه السلام و پیروانشان بر شما مبارک باد. نگاه سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب، بفرست بر محمد صلوات زیرا که بهار صلوات است امشب. با بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم به همه شما عزیزان. حلول ماه خوش ربیع الاول رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در شامگاه روز شنبه 26 مهر ماه پاییزی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم، در حالی که داریم وارد میشیم به بامداد روز یک شنبه. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان. تا ساعت 6 بامداد انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که قرار است در این فرصت و مجال چند ساعت تقدیم حضورتون